بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت همه شما همراهان عزیز و فرهیخته شبکه جهانی ولایت. خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون، برنامه کانون مهر، با این امید که حالتون خوب باشه و اوقات به کامتون باشه. عیدتون مبارک. اعیاد شعبانیه رو خدمت همه شما تبریک و تهنیت عرض میکنم. انشالله که عیدی همه ما در این ماه مبارک و مهنا فرج آقا امام زمان باشه. در برنامه های گذشته موضوع ما در رابطه با تأثیر رفتار والدین بر نوجوانان و جوانان بود. چند وقتی هست که حول این مبحث بحث میکنیم و از صحبت های استاد گرانقدرمون همیشه داریم بهره میبریم. دعوت میکنم ادامه این بحث رو با ما همراه باشید و بنشینیم پای صحبت های استاد عزیزمون حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد کرمی. استاد سلام، وقت شما بخیر، عید شما مبارک، خیلی خوش اومدید.
سلام علیکم و الله. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب و احترام خدمت بیننده های عزیز و تبریک به شما و همه این بزرگوارا داریم. انشالله عیدی من تعجیل فرج حضرت ولی است باشه. برکت و صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. انشالله استاد، خیلی ممنون و متشکریم که تشریف آوردید. مثل همیشه قرار هست از صحبتاتون استفاده بکنیم. در برنامه های گذشته همچنان موضوع رو ادامه میدیم، تأثیر رفتار والدین بر نوجوانان و جوانان. در خدمت هستیم.
بله، جلسه قبل یک مقدمه ای رو عرض کردیم برای یکی از موضوعاتی که بین رفتاری باز اتفاق میفته و ضرورت داره والدین دقت بیشتری بکنن، چون که این اتفاق رفتاری منشأ خیلی از مسائل برای نوجوان و جوان میشه. و اون بلوغ جنسی بود، گفتیم که شاید افراط و تفریط هایی هم تو این زمینه در بعضی از خانواده ها دیده باشیم. در هر صورت این در همه کشورها افراط و تفریط میشه، برای یک کشور و دو کشور هم نیست، چیزیست که برابر با موقعیت خود انسانی در این روی کره زمین یک موقعیت جدیدی رو براش باز میکنه. و این طور هستش که جزء خصوصیات لاینفک انسان و در حقیقت در روابط فکری خودش با دیگران و با خودش هستش. پس بنابراین چون در وجودش هست، در سرشتش وجود داره این غریزه، لاجرم اتفاق میفته، حالا یکی زودتر، یکی دیرتر، یکی به وقت. اما این خانواده هستش که میتونه رفتارهایی که با این موقعیت خانوادگی ایجاد بکنن در حقیقت این را هم از مشکلاتش پیشگیری بکنن. خب در مقدمه مطالبی رو مطرح کردیم که دو تا نکته دیگه هم داره. یکی از مواردی که میتونه نقش آفرینی بکنه در ثبات یا اخلال در این رشد دوره نوجوانی و جوانی، بحث تحکیم روابط فامیلی هستش. یه واقعیتی است که بعضی از خانواده ها روابط فامیلی رو در حقیقت توی چارچوب درست نمیبینن. وقتی که با هم رفت و آمد میکنن، گویا این که اینا همه یکیان از جهت فاصله های عاطفی و فاصله های اجتماعی و فاصله های میشه گفت که جنسی خیلی توجهی ندارن. بهتر بگم به شیوه دیگر، ما در روابط فامیلی طبق فرمایش ائمه علیهم السلام از جمله امام هادی علیه السلام که در کافی جلد 5 صفحه 373 حدیث 7 هستش، خداوند میفرماید خداوند وصلت رو مایه الفت دلها و پیوستگی نسبی قرار داده. به واسطه این وصلت یه مجموعه رشته های خیشاوندی رو به هم پیوست داده که این خودش مایه مهر و محبت و توجه نسبت به هم دیگه هست. حالا این مهر و محبتی که بین هم هست اینطوری میگه که اول بین این زن و شوهر این مهر و محبت هست، البته مودت و رحمت که طبق آیه 21 هستش در سوره روم، خب که بعد ذیل این آیه روایات متعددی هست، یه واقعیتی است که برای تحکیم روابط خانواده بر اساس اون اصول و مبانی صحیحی که بتونه استحکام خانواده را، تحکیم خانواده را به اصطلاح به جریان بندازه به طوری که رشد توش باشه، حتما ما این مجموعه میشه گفت برنامه‌های بین خانواده دو نفره ای که زن و شوهر هستن با فامیلا رو نباید قاطی کنیم. حالا یه مقدار یه گام جلوتر میریم، این خانواده، این دو نفر زوجین دارای فرزند شدن، این هسته کوچیک خانواده نبایستی که روابط بین سه نفر چهار نفریشون، حالا فرزند بیشتر میشه پنج نفر شش نفر هر چه هستن، روابط بین خود و اقوامشون رو نباید یه روابط یک نواخ قرار داد. که چرا؟ مثلا فرض فرمایید فرزندان اینها پسرمو دخترمو دارن، دختر دایی پسر دایی دارن و و پسر خاله دختر خاله دارن، شوهر خاله دارن، خاله دارن، از این نوع فامیل هایی که سببی و نسبی کنار هم قرار می گیرن، اگر واقعا اون تحکیم روابط فامیلی با تحکیم خانواده که خودش اون هسته اول هست بر حسب یک نوع نگاه فرهنگی ببینیم، خب این حرف درستی است، ولی بر حسب یک نوع نگاه روابطی ببینیم این درست نیست. این موجب میشد که نوعی غریزه جنسی برای فرزندان اتفاق بیفته که قابل کنترل نیست از جهت روانی، نه از جهت غریزه جنسیش، یعنی از نظر روح و روان در یه شرایط قرار میگیرن که بحث ازدواج یک بحث ساده نیست براشون دیگه. خیلی اشکالات ایجاد میکنه. اینجا خانواده محترم باید خیلی دقت بکنه. یکی از آثار این نوع روابط که موجب میشه تحکیم خانواده را هم متزلزل بکنه، در حقیقت موجب میشه دیر ازدواج کردن هم برای فرزندانشون اتفاق بیفته. این خیلی جالبه، شاید خیلی دقت نکنن، با اینکه بچه زودرس شده در غریزه جنسیش، بلوغ جنسیش زودرسه، ولی چون چالش‌های روحی ایجاد می‌کنه نمی‌تونه تصمیم گیری عاقلانه بگیره، بلکه تصمیم گیری عاطفی می‌گیره، موجب می‌شد که در تعیین و معین کردن مشخصه‌های ثابتی که موجب تحکیم خانواده بشه نتونه تشخیص بده. لذا تزلزل فکری داره، تو بحث ازدواج به شکل‌های مختلف تصمیم درست نمیتونه بگیره، میشه تأخیر در ازدواج. خود تأخیر ازدواج آثار متعددی از نظر تخریبی داره. حتما مجدد یک فضای دیگری از نظر روح روانی به صورت منفی ایجاد میکنه و نمیتونه به این راحتی به اصطلاح جمعش بکنه، نمیتونه به این راحتی ازش استفاده مثبت بگیره. خب این طیف آدم ها چون نمیدونن چه آسیب روانی رو دیدن، کسی هم براشون مطرح نکرده، مجموعه معضلاتی که تو زندگی براشون اتفاق میفته این رو منتسب میکنن به عوامل دیگری که خودشون میبینن، عوامل خارج از خودشون، نه عوامل درونی خودشون. مثل چی؟ مثلا فرض فرمایید که تو بحث ناسازگاری های رفتاری که براش وجود میاد، مثل بحث آرزوهای طول و دراز و نرسیده بهش براش وجود میاد، مثل مخصوصا کینه های خاصی که در اصطلاح ادبیاتش میگن کینه شتری براش وجود میاد، یعنی اینقدر این کینه ها دچار مشکل میشه که در حقیقت این خانواده دچار یه نوع تزلزل اینطوری میکنه. هرچه حالا پدر و مادر تلاش میکنن، فامیل تلاش میکنن یه جوری این بنده خدا رو کمک بکنن، اونا هم نمیتونن دیگه. یعنی پیش شرایط مختلف براش پیش میاد. خب یه نوعشه. یه نوعش نه، تن به ازدواج میدن، ولی در سایه اون نوع بلوغ متزلزل جنسی که عوامل درست براش نبوده، موجب میشد که بحث در حقیقت روابط خانوادگی اولا تزلزل پیدا بکنه، ثانیا یک نوع معنی اقتدار خاصی برای خودشون استخدام میکنن که غلطه، فکر میکنن اقتدار دارن، روابط بین فامیلی رو دچار تزلزل میکنن و فاصله. اینم یکی از آثارشه. و یکی از آثار مهمتر این که متاسفانه تن به کار خوب نمیدن، همت کاری نمیتونه داشته باشه. بعد موقع آدم خیال میکنه چیزای دیگه است، غافل از این که این از اینجا نشأت گرفت. تن به کار خوب نمیده و یکی هم این که همت کاری نداره. و متاسفانه بدتر از همه اینها بعضی از غیرت ها رو ازش میگیره. غیرت های متفاوت داریم که من بحثش میکنم. پس این نکته بسیار مهمه. تحکیم روابط فامیلی مثل تحکیم خود خانواده نقش مهمی داره. اگر واقعا خانواده بتونه تحکیم خانواده رو همراه با تحکیم روابط فامیلی رو با شرط و شروطش ادامه بده موفقه و الا غیر اینه. یعنی چی شرط و شروطش؟ یعنی اینکه درست فامیلن، اما بحث محرم و نامحرم اینجا جدی باید گرفته بشه. تعارفی نداره با کسی که فرض فرمایید چون فامیل هستن پس راحت میتونن با پوششی مثلا دلشون میخواد تو این روابط فامیلی رفت و آمد داشته باشن، مهمونی ها و امثاله هم. نه، یه واقعیت، اینا دخترم و پسرم هم میتونن ازدواج کنن، دختر خاله پسر خاله هم میتونن ازدواج کنن، پس بنابراین با هر شرایط پوششی نمیتونن کنار هم باشن، نمیتونن همراه هم باشن، با هر شرایط کلامی و با هر شوخی نمیتونن کنار هم باشن. که اگر این شرایط اخلاقی شرعی حکم شرعیش این دوتا رعایت نشه، اون بلوغ جنسیه بدون این که غرضی هم داشته باشه، بدون این که نسبت به این شخص نیتی داشته باشه اتفاق میفته ها. یعنی بحث اینه که خود شخص ملاک نیست. جالب خدمتون بگیم حتی گاهی مادرش، تا این حد مادر پوشش خوبی نداره، یا پدرش پدر پوشش خوبی نداره به دختره، شرایطی را ایجاد میکنه که در حقیقت اون بلوغ زودرس جنسی رو با انحرافش ایجاد بکنه. یعنی جالب اینجاست،
نکته خیلی مهمی بود فرمودید که فارغ از شخص،
بله،
این که دختر خاله من هست یا دختر عمه من هست یا پسر خاله من هست یا پسر عمه من هست مهم نیست.
مهم نیست.
این که یک جنس مخالف و پوششش نامناسبه باعث زمین سازی اون موضوع میشه.
حالا نقش تحکیم جامعه انسانی در تشکیل خانواده تا جایی که حضرت امام رضا علیه السلام برای این قسمت مطلب بسیار عجیبی رو مطرح می‌فرماید. من اول آدرس این رو عرض کنم، در کافی جلد 5 صفحه 373 حدیث 7. اگه کسی اینو نداره، مکارم الاخلاق جلد 1 صفحه 449 حدیث 1541. بازم اگه کسی اینو نداره، بحار الانوار جلد 103 صفحه 264 حدیث 4. امام رضا علیه السلام درباره ازدواج و وصلت اتفاقی که میفته و روابط فامیلی که میاد میفرماید که کتاب خدا و سنت پیغمبر در حقیقت اونقدر مطلب زیاد داره که به ما چند تا نکته رو حداقل بین این نکته ها رو ما باید یاد بگیریم اگر نمیتونیم همه رو بگیریم. یکی اینه که نیکی کردن به خیشاوندان جزئی از به اصطلاح وظیفه فامیلیه، اما با شرط و شروطیه. یکیش بحث اینه که اون تحکیم خانواده رو به هم نریزه،
بحث رعایت حدوده.
بله.
و در این حال تحکیم خانواده به هم نمیریزه، مرحله بعدیش بحث بلوغ جنسی بچه هاست. به این دوتا بحثه، یکی روابط فامیلیه به هم نمیریزه، یکیش بحث بلوغ جنسی بچه هاست. روابط فامیلی یعنی چی؟ یعنی گاهی اتفاقایی میفته بی هدف بوده، در سایه آرام آرام کنار هم بودن و عادت کردن و در این حال اعتیاد به نوع اون رفتار پیدا کردن، در جای دیگه اثر انحرافیش مشخص میشه. جالبش اینجاست. دوم این فرماید نزدیک ساختن افراد دور هم دیگر، این وظیفشه که این دور همی هم باز با اون شرایط فرمودن باشه. سوم الفت بخشیدن بین دل هاست، یعنی هر به اصطلاح وصلتی یکی از اهدافش اینه، الفت بخشیدن بین دل هاست. خب این دل ها الفت دارن، ولی تا کجا؟ آیا فرض فرمایید که این خانم که عروس این خانواده شده، خواهرهای او چه شرایطی برای اعضای پسرای این خانواده دارن؟ برادرای او عروس چه شرایطی را برای خانم‌ها و دخترهای این خانواده را دارن؟ این نکته بسیار مهمیه. میگه فامیلیت، این درست. الفت باید داشته باشین، این درست. نیکی به هم داشته باشید، اینم درست. بعد فرمودن که این الفت بخشیدن ها یه مقداری باید مراقب باشه، و بعد فرمود و در هم تنیدن حقوق داره. جالبش اینجاست، یه حقوقی برای هم دیگه دارید. یکی از حقوق ها جالب اینجاست، یکی از حقوق ها حفظ در حقیقت شؤون تربیتی اخلاقی طرف مقابله. در فقه و تربیت متاسفانه کمتر کار شده، یعنی که از نظر فقهی ابعاد تربیتی اینجا وقتی بحث میشه به عنوان حقوق، بحث مبانی حقوقیش بحث میشه که بابا ایشون حقوقهایی در هم تنیده شده. یکی چیه؟ حق برگردن تس محبت بهش بکنی، و اونم حق برگردن هست به شما محبت بکنه چون فامیله. حق برگردن هم دیگه دارید که به هم دیگه کمک کنین چون خویشاوندید. الفت به هم دیگه داشته باشید، حق هستش. بعد اما این حقوقی میاد، یه حقم داره اونجا، میگه حق داره، حقی برگردن تو داره که مراقب باشید دوچار مشکل اخلاقی نشه. یه حق اونه، یه حقشو باید ادا کرد، خیلی باید مراقب بود. آخه بعضیا میگن که آقا ما نمیدونیم از کجا خوردیم، مشکلات عجیبی تو خونمون تو زندگیمون ریخته، میگن رفع به اصطلاح رد مظالم بده. میگه من ظلمی نکردم، من پول کسی رو نخوردم. همیشه که پول کسی خوردن نیست که ظلم کردم، گاهی واقعا ندانسته ظلم اینطوری کردید. یکی از حقوق این که خیلی مهمه، از حقوقای دیگه مهمتره، چون این ریشه اوناست، حقش این بوده که مانع در حقیقت اخلاقیات منفیش بشی، مانع احساسهای منفیش بشی که به سمتی گره نره، و شما این کار نکردی با پوششت، با شوخی کردنت، با رفتارهای دیگرت. این خطاب اون انسان میکنه. بعد فرماید و افزون بر جمعیت و فرزندان و امثال و هم، یه سختیای پیش میاد برای انسانی، کلام امام رضا است که خداوند در ازدواج این سختی‌ها را دیده. جالب اینجاست، خداوند در ازدواج این سختی‌ها را دیده که به وسیله این فرزندان و فامیل‌ها و امثال و هم تو زندگی تنیده میشه. برای همین میفرمود که به عنوان دانایی، به عنوان توانایی، برای شما که هم دانا باشید هم توانا در کار، دستورالعمل‌هایی داده شده که یکی از این دستورالعمل‌ها فرمودن که در الفت‌های فامیلی، در روابط فامیلی هم تحکیم خانواده از بین نره، فاصله نگیرید، با هم دیگه قهر نکنید، هم از اون طرف این تحکیم خانواده بر مبنای الفت میشه، این الفت انحراف ایجاد نکنه.
لذا نگی بگی اینا مثل خواهرمه، اونم مثل برادرمه. خانمه میگه وارد میگه مثل برادرمه، آقا هم خانم میگه مثل خواهرمه. مثل خواهر شما از نظر ارزشیه، نه از نظر بحث‌های الفتی که حد و حدود براش مشخص داریم. خیلی از این مطالب گرفتاری‌های گاهی براشون پیش میاد. یا آقای با خواهرزنش فکر میکنه که میگه که چه اشکال داره، اینم مثل خواهر خودم. بعد از مدتی متوجه میشد که ای بابا، این خانم علاقمند شده به شوهر خواهرش، اما نمیتونه بیان کنه. یا این آقا علاقمند شده به خواهر خانمش، نمیتونه بیان کنه. خب این علاقه یک مجموعه تنیدگی های روانی به وجود میاره برای این شخصی که این حالت پیدا کرده. حالا چه اتفاقی میفته بعدش؟ اتفاقهای عجیب غریبی از روحیه. ما که نمیگیم خدای ناکرده اینها دوچار مشکلات دیگه میشن که، ولی خودش درون دوچار مشکل میشه و بعد تو انتخابهای خودش دوچار مشکل میشه، اینا رو کمتر دیده میشه. لذا یکی از نکاتی بود که قابل ذکر بود که خانواده در رفتار خودشون که تحکیم با هم، رابطه همسر با فرزندان داریم بحث میکنیم دیگه، همسر با خودشون و فرزنداشون، این که با همسر داره یه مجموعه الفت‌ها، یه مجموعه محبت‌ها، یه مجموعه رحمت‌ها، یه مودت‌ها اینا هستش، یه اصولی داره، یه شرایطی داره باید اون رعایت بکنه، حواسش باشه. ولی خیلی مشکلات حالا عرض کردم اینا تو بحث جای دیگه بحث میاد، اینا داری بیشتر بحث می‌کنیم اونجا. الان اینجا برای اینکه بحثیم دار جمع جورش بکنم، مقدمه‌اش خیلی طولانی نشه. خب پس این نکته بسیار مهمه. خب حالا وارد بحث میشیم. بلوغ جنسی یه مجموعه توجهاتی رو میخواد برای بچه ها. اولین این که در بلوغ ما با نکته مهم مواجه هستیم که اولا اگر نوجوان نسبت به این مسائل توجیه نشه، یه عواقبی داره. این عواقب اگر ندونیم، نشناسیم، در حقیقت فکر میکنیم کار درست پیش میره. بچه هست دیگه، دختر پسر داره میره مدرسهش، میاد دانشگاهش میاد، اینشو میبینیم دیگه، چون اون علائمو نمیبینیم. مثل بچه‌ای که مریض شده، فرض فرمایید از نظر مریضی طوری هستش که به ما نمیگه، ولی علائم ظاهریش ما نمیبینیم. یه همچه حالتی میشه. ولی اگه خدای ناکرده این مریضی زمین گیرش کرد چی؟ اون موقع داریم فعالیت میکنیم، شاید خیلی هزینه بره، خیلی زحمت میبره، این اتفاقا زیاد میفته. لذا میگه این نکته اول. نکته دوم این که اگر ما نکات ضروری رو به اون نگفتیم و دیگران هم اومدن توی این قضیه ورود پیدا کردن، بهش گفتن و خلاف گفتن، اشتباه گفتن، چیکار باید کرد؟ بالاخره نوجوانه، دختر پسر، اینطور نیست که دیگران در این رابطه باش سخنی نگن. بعضیا درست میگن، بعضیا غلط میگن. خب این درست و غلط بودن خیلی اتفاقات میفته. مثل چی؟ مثل دقیقاً بحث دختر خانم ها که بالغ میشن، اگر از قبل براشون گفته نشه، توضیحاتی درست براشون گفته نشه، ممکن هر اتفاقی بیفته. هر اتفاقی برای این بچه، مخصوصا بچه‌ای باشه که واقعا یه نوع ترس‌های مکنون هم داشته باشه. یه اتفاقات اینطوری هست. حالا من نمیخوام دیگه خیلی باز کنم چه اتفاقایی میفته. خیلی چیزا گاهی مجلات مینویسن و درست هم مینویسن، این خبرها، خبرهای درستی هم مینویسن گاهی، بعضی روزنامه ها مینویسن، بعضی از جاهای دیگر، کل دنیا این مطالب هست. آثار عدم اطلاع رسانی درست به نوجوان، یه اشاره بهش بکنیم ببینید آثار عجیب غریبیه اگه درست اطلاع رسانی نکنیم. ببین یه وقت میان میگن خب ما اطلاع رسانی میکنیم، خود اطلاع رسانی درست هست یا نه؟ چه ما اطلاع رسانی غلط برای بلوغ جنسی یا برای بلوغ دخترانه نداشته باشیم، چه دوستانشون و دیگران به غلط بهش بگن؟ اولا فرزند به دنبال کارهای غیر طبیعی و غیر مطمئن میره، مثل دوستان ناباب.
بله.
که متاسفانه اولین جرقه‌ای که طبق مطالعات و پژوهش‌های میدانی شده بحث خود ارضایی های بچه هاست، که این همچون درست تبیین نشده یا برای بعضی هاشون تبیین نشده متوجه آثارش نیستن. جالبه، داخل پرانتز بگم، متاسفانه و هزار چه بگم میلیارد تأسف باید خورد که بعضی از دوستانی که میگن روانشناس هستن این قصه را متاسفانه نمیدونم چرا گاهی تجویز هم میکنن. یعنی طرف میره مشاوره میگه اشکال نداره. خب بله، اگر این شما پیرو فروید هستید، فروید بالاخره بعدن توبه کرد، کتاب نوشت، گفت غلط کردم، گفت نفهمیدم، این قسمت رو اشتباه کردم. چون یه واقعیته، دو تا مطلب رو فروید اشتباه کرد. یکی گفت که دوره جوانی دوره بحرانه، بله. که دوره بحران نیست اتفاقا، دوره تکامله، دوره تحوله، نه بحران. تحول، تغییر شاخصهایی داره، بعضی خیلی میکنن بحرانه، نه خیر، اون تحوله، باید فعال نیک گرفت ازش استفاده کرد. ولی اگه منفیه میشه بحران. خب اون همه جوانها که منفی نیست تحولشون، که همین اون جوانات منفی نیست که تحولشون، این یک غلطی بود کردیشون و بعد پشیمون شد و اظهار پشیمانی کرد. دومیش بحث خود ارضایی رو یه جورایی مثلا تجویز کرده بود که اون هم بعدن گفت که این غلط بوده. متاسفانه بعضیا اینو به راحتی هم مطرح میکنن و این غلطه. هیچ به قول معروف وجاهت شرعی نداره برای مسلمان ها و مسیحی ها و یهودی ها. محکم تو این بحث عقیدتی داره، بحث فقهی داره و از نظر بحث شناخت شناسی و روانشناسی سلامت هم امروزه خوشبختانه هزاران دلیل براش دارن که مضره. خب شما از کدام عقیده پیروی میکنی بنده خدا؟ مسلمونی، مسیحی، یهودی؟ پیغمبرات گفتن تخلفه، خود خدا گفته حرامه، چراشم مشخص کردن که الان اشاره میکنیم. اگر نه اصلا هیچ دینی نداری بابا، علم که هست. خب الان امروز این عرض کردم خدمتتون در روانشناسی سلامت کلی روی این بحثه، تو برای روانشناسی تو روی این بحثه. آرون تیبک یکی از شناخشناس‌های معروف آمریکاییه، این که دیگه تو کل دنیا معروفه. این چی می‌نوشته تو این قضیه؟ چقدر مطلب رو با چه هرسی بنده خدا با چه ولعی میگه، خواهش میکنه، التماس میکنه پدر مادرا.
درست.
بنابراین نکته بسیار مهمیه که نگذاریم به دنبال کانال‌های غیر مطمئن برن و خصوصا به این مریضی برسن. دوم، دچار ترس و تصمیم خطرناک برای بعضی از افراد، هم ترس هم تصمیم خطرناک.
بله.
چه برای دخترها چه برای پسرها. سوم، تنها موندن و بی برنامه شدن در جاهایی که احساس میکنن باید تنها باشن. جالبه، بعضی خیال میکنن بچهشون مثلا افسردگی گرفته. اول افسردگی نبوده، اول اون روحیه تنها خواستن بوده که بعد یه آثار مخربی داره. یکیش میشه افسردگی، یکیش میشه فرض کنید دچار مشکلات دیگر و درگیری های ذهنی و درگیری های انسان با انسان. خب اینی پس آثار عدم اطلاع رسانی ما حداقل به این چند تاش اکتفا بکنیم. دنیایی بحث داره. حالا چه راهکارهایی بابا، چی شیوه‌هایی ما مطلب را بهشون بگیم؟ مطلب بعدی.
بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکرم. اگر موافق باشید یک فاصله داشته باشیم. سپاسگزارم از همراهی شما بینندگان عزیز. بریم یه بخش رو ببینیم، برمیگردیم. بفرمایید.
قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم خیرکم خیرکم لأهله و انا خیرکم لأهلی، ما اکرم النساء الا کریم ولا اهانهن الا لئیم. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند بهترین شما کسی است که برای خانواده‌اش بهتر باشد و من از همه شما برای خانواده‌ام بهترم. زنان را گرامی نمی‌دارد مگر انسان بزرگوار و به آنان اهانت نمی‌کند مگر شخص پست و بی‌مقدار. نهج الفصاحه صفحه 472 حجمت 1520.
وقت بخیر خدمت همه شما همراهان عزیز شبکه جهانی ولایت، همچنان با شما هستیم با تقدیم برنامه کانون مهر به صورت زنده و مستقیم از این شبکه. در بخش دوم برنامه تمرکز اصلی ما بر سوالات شما، پیام‌های شما و تماس‌های شماست. حتما از طریق پل‌های ارتباطی برنامه مثل همیشه با ما در تماس باشید و سوالات خودتون رو به دست ما برسونید. دغدغه اصلی کارشناس برنامه هم در این بخش پاسخ به سوالات شماست و جالب براتون بگم که همیشه پیگیر هستن که سوالی بدون پاسخ باقی نمونه. ما هم سعی میکنیم که در حد وقت برنامه با سرعت بالا به این پیام ها و سوال ها پاسخ بدیم. استاد فرمودن که خانم حسینی از مشهد یا آقای حسینی از مشهد فرمودن که سلام، برای درمان کمالگرایی منفی و استراب راهکار بفرمایید، که اگه خاطرتون باشه برنامه گذشته انتهای برنامه فرصت نشد پاسختون کامل بشه. در خدمت هست.
بله خواهش می‌کنم. ولی عرض شد که کمالگرایی وقتی گفته میشه یه معنا دیگرش این هستش که همه چی رو بیست ببینه، حالت آرزوه، یعنی ابتداءن حالت آرزوه. یعنی چی حالت آرزوه؟ یعنی در حقیقت امکانات، وسیله هاش، راه حل هاش نمیدونه. مثلا فرض فرمایید میخواد در روابط اجتماعی 20 باشه همسرش یا خودش، فرقی نمیکنه، یا فرزندش. خب شما میخواهید که همسر یا فرزند یا خودتون به عنوان یه انسان روابط اجتماعیتون 20 بشه، بزرگوار، آیا روش های این به اصطلاح ارتباط کلامی رو که اشکال پیدا نکنه رو از قبل مطالعه کردین، پرسش کردین، بحث کردین، تمرین کردین؟ یک. دو، آیا تو این روابط بحث فرض فرمه که یکی از وسیله‌هاش ممکنه پوشش خاصی باشه، اون پوشش خاص تونستی رعایت بکنید؟ سوم، عنوان ابزار دیگه، چون گفتین ابزارهایی هست. سوم این که اون موقعیتی است که باید به وجود بیاد، اون موقعیت میتونی ایجاد بکنید. ببینید پس هر نوع کاری که میخوایم به هدف برسیم، هم بحث روش ها و دانستنی هایی که لازم هست بدونیم، هم امکاناتش باید بدونیم. برای کمالگرایی هم یه همچه حالتی رو داره. اول این که یه کسی که کمالگراست بگیم حتما از بی هدفی بیاد بیرون، یعنی هدف رو برای خودش هر کاری مشخص کنه. هدف دو نوع داریم، یه هدف موازی داریم، یه هدف متوالی داریم. در قالب، البته شاید بعضی اینکه ریشه‌ای تر بگیم، یه هدف غایی داریم، یه غیر غایی داریم. من اونا رو بحث نمی کنم از نظر هدفایی که برای این تیپ آدم ها هست، یا موازیان یا متوالیان. متاسفانه در بین افرادی که کمالگرایی پیدا میکنن تقسیم نکردن که این هدفش کدومه، موازیه یا در حقیقت متوالیه. پس بنابراین برای رفع این کمالگرایی موارد را به صورت شمارشی عرض بکنم. یک، هر کاری که به ذهن این شخص میرسه باید اول مشخص بکنه این چه نوع کاریست و با چه هدفیست. دو، این هدف را باید کوچکش بکنه، گاهی به چند تا هدف قطع بندی شده متوالیش بکنه. مثل چی میمونه؟ مثلا فرض کنید یک نفری از تهران میخواد مشهد بره برای زیارت، با ماشین شخصیش میخواد بره. برای اینکه خسته نشه فرض فرمایید که دو تا شهر بین راه را به عنوان اینکه چند دقیقه پیاده بشن و استراحت بکنن انتخاب میکنه. مثلا فرض کنیم تا سمنان میره یه چند دقیقه وایسه. هدفش سمنان نیست که، این هدف میانیه، هدف نهایی مشهده، هدف غایی مشهده. بعدش هم میره فرض فرمایید نیشابورم یه چند دقیقه وای میسه رفع خستگی که راحت بتونه رانندگی بکنن، راحت بتونن توی صندلی بشینن زن و بچهش به اصطلاح. پس بنابراین این دوتا هدف، هدف میانیه، بعد هدف غایی مشهد هستش. در ارتباط با این نوع کار زندگی هم همینه. لذا اول هدف مشخص میکنه، دوم برای رسیدن هدف اصلی ریز ریزش کنه، یعنی هدفهای میانی رو برای خودش مشخص بکنه تا مشخصا بتونه ارزیابی کنه. بعد از مشخص کردن هدف دومیش اتفاق میفته، روش ها و وسیله های رسیدن به این هدف رو برای خودش بررسی کنه. اونی که ارزون تر و راحت تر و در حقیقت روشن تره باید انتخاب کنه. چه بهتر اگه خیلی شخصی نیست آدم با کسی مشورت بکنه تا این که اون روحیه‌ای که نیاز به پختگی داره حاکم بشه. چون آدم هایی که در حقیقت کمالگرا هستن در مشورت گیری یه مقداری ضعف دارن، حتما باید تلاش بکنه این مشورت گیری رو داشته باشه. اینم نکته دوم که بتونه تو این قسمت وسیله ها و روشاش رو پیدا کنه. سومین نکته که نیاز هست بهش برسه، حتما از رفقایی که حالت پوز دادن دارن کم کم خودشو فاصله بگیره. چون آدم وقتی کمالگراه میشه براش مهم میشه که دیگران چه نگاهی میکنن به رفتار و به نتایج رفتاریش و امثالها. راهش هم اینه که از این نوع رفقا باید فاصله بگیره. یه واقعیتیست، حضرت صادق علیه السلام فرمودن که به والله به والله به والله دوست بر دوست در اینطور چیزه ای اثر میذاره. این قسمتش مهمترینش است. روایات زیادی داریم تو این قسمتش که حالت پوز دادنها، حالت نوعی افتخار کردنها، نوعی نمیگیم غرور، شبیه به غرور داشتنهای دوستان روی این قضیه اثر میذاره. پس اینم نکته بعدیش. نکته بعدی رو که مطرح میکنن میگن خب حالا شما اینا رو انجام دادید، شما بایستی که یک کاری انتخاب کنی، یک به اصطلاح هدفی رو انتخاب بکنید، ولی برای اون کار، برای این هدف ممکنه وقت مناسبی انتخاب نکرده باشید، به همین خاطر دچار تزلزل قبلی ها میشه. پس حتما حتما نکته آخر این استش که تو وقت مناسب هم به این مواردی که گفته شد بپردازیم. اگر این کارا انجام بشه چون موفقیت میاد، اون مقبولیت و محبوبیت هایی که انسان دنبالش هست تنظیم میشه و الا موفقیت های گاهی طول و دراز میشه براش، گاهی موجب غرور میشه براش. محبوبیت مقبولیت دچار تزلزل میشه اون موقع. پس بنابراین حتما این قسمت آخری رو خیلی دقت بکنه انشالله.
بسیار عالی استاد، خیلی ممنونم ازتون. آقای خانم بیات از آمریکا فرمودن که چطور پسر 5 ساله رو به مسائل مذهبی علاقمند کنیم؟ آیا زوده یا میتونیم این کار رو انجام بدیم؟
بچه های به اصطلاح 5 ساله توی ردیف سن هایی هستن که اتفاقا چند چیز براشون مهم هست. کلیتش میگیم با مسائل مذهبی آشناش کنیم، ولی یه چند چیز که اتفاقا باید بهش رسید. یکی رخت خوابش رو جدا کردن، حتی رخت خواب با برادر و خواهر، نه با پدر و مادر. این یکی تو این دوره از سنیه که باید شروع کرد. ببینید ما بین 7 الی 10 سالگی بحث ریتم آشنا کردن با بعضی از مسائل مذهبی برای بچه ها داریم. بین 4 الی 10 سالگی یه نوع مطالب دیگه داریم. 5 سالگی بخوام یا نخوام تو اون قسمتی که میخوام عرض بکنم هست. یکیش در حقیقت جدا کردن رخت خوابش با دیگرانه. وقتی میگیم جدا کردن معنی اتاق جدا شدن حتما نیست، رخت خوابشون جدا باشه. این یکی. دومین چیزی که باید بهش آموزش داده بشه، الان به صورت کاملا میشه گفت تفریحی هم حتی اگر شده، بحث نمازه که بتونه بعضی قسمتهاش رو تمرین بکنه با علاقه خودش. چرا میگیم حالت تفریحی؟ چون ما نمیخوایم که الان مرتب و منظم بخونه، که در حد این که بتونه همراهی بکنه و لذت همراهی رو ببره با افراد دیگره که آشنا میشه با بعضی مطالبش. سومین چیزی که تو این سن توی محدوده سنی هستش برای 4 الی 10 سالگی و خصوصا 5 سال که توش هست، جالبه، بحث آشنا شدن با محرم و نامحرمه. چرا؟ چون دیگه کودکی است که آرام آرام ممیز میشه. به یک کلمه هست میگن صبیه. بعضی حواسشون نیست، به دختر خانمای بزرگترشون هم میگن صبیه، چون معنی لغویش احتمالاً متوجه نیستن یا نرفتن دنبالش. صبیه یعنی دختر با تشخیص کوچک. دختر کوچکی با تشخیص. خب بزرگوار، شما رو دختر شما 20 سالشه، 25 سالشه، میگه صبیه. نه، این به معنای کسی که تشخیص میده ولی کوچکه. خب دخترها در چه سنی در حقیقت تشخیص داده؟ 4 ساله است؟ بله. جالبه، 3 ساله ممکنه. پسرها از 4 سالگی شروع میشه. دخترها ممکنه 3 ساله هم تشخیص بدن. یعنی دختر. پس بنابراین ممیزن. خب وقتی میگن ممیزن یعنی تشخیص میده، تمیز، ممیز از تمیز میاد دیگه، جدا میکنه بین چی و چی. پس بنابراین از این سن ما مجازیم آرام آرام بچه هامون رو با بعضی از مسائل دینی آشنا بکنیم. چرا میگیم بعضی ها؟ چون بعضی از مسائل مال بزرگ بلوغشه، الان ضرورتی نداره، ولی اینا که تو مسائلی که هست باید الفت بگیره. خب چطوری؟ حالا بحث چطوریش مهمه. یک، حتما مجموعه ای از رفتارهای مذهبی که جنبه اجتماعی، عاطفی و میشه گفت محیطی داره همراه خودمون بگذاریم انجام بدن، چون این همراهی اونها را دوچار خستگی نمی کنه، دوچار واکنش نمی کنه. دو، حتما مجموعه از تشویق هایی که داریم بر روی اون نوع رفتار هایی که جنبه در حقیقت عاطفی، اجتماعی و رفتار شخصی که مذهبی داره بگذاریم. نکته سوم، بازی هایی که براشون انتخاب میکنیم از جمله بازی هایی باشد که حالت عنوان و موضوعش و گاهی روح موضوعش مذهبی باشه. یعنی خود بازی اثرگذار از نظر مفهومیه، اثرگذار از نظر رفتاریه. پس چه بهتر این بازی ها رو جنبه مذهبی بهش بدیم براشون. اینم سوم. چهارم، این نوع بچه ها تو این سن آنچه که خیلی براشون اثرگذاریه رفتار خود والدینه که جنبه مذهبی ولی روتوش در حقیقت اجتماعی میشه گفت که عاطفی داره. مثل چی؟ مثل وفا کردن به قولی که بهشون میدیم. بگیم اینو قرآن اطرت فرمودن، بیانش بکنیم. مثل راست گفتن باشون. قرآن فرموده، پیغمبر و اهل بیتش فرمودن، خدا فرموده، باید بیان کنیم. یعنی وقتی ما مجموعه ای از این موارد را میخوام، دیگه نمیخوام بگم خیلی مطلب اینطوری داریم ما، که خودمون عامل میشیم و بیانم میکنیم چی براشون هست و گاهی جنبه کاملا عاطفی داره، میبوسیمش، میگیم چون پیغمبر فرمود بچه‌تون رو ببوسید میبوسیم. پیغمبر فرمود بچه‌تون رو دوست داشته باشید، من بچه‌مو دوست دارم میبوسمش. یعنی نام پیغمبر به این شکل بهش معرفی کنیم، نام امام صادق را به این شکل بهش معرفی کنیم. امام صادق فرمود هر کس بچه‌اش رو بهتر ببوسه، او در روز قیامت پیغمبر بهتر تحویلش میگیره. این بچه اینو میفهمه، عاشق امام صادق و پیغمبر میشه که چقدر سفارش زیبایی کردم. هر کس بچه‌اش رو بهتر ببوسه، روز قیامت پیغمبر بیشتر او را تحویل میگیره. یا جالب اینجاست، میگه که به بچه میگه تو برای من دعا کن، قلبت پاکه. پیغمبر فرمود دعای بچه ها چون گناه نکردن بهتر پذیرفته میشه در حق دیگران. وقتی دعا کرد همون موقعی هدیه بهش بده. این هدیه شیرینی عجیبی تو وجودش میمونه که ما داریم کلام پیغمبر رو بهش میشناسونیم. ما داریم کلام قرآن رو یه جایی که آیه قرآن میخونی بهش میشناسونیم. چرا؟ چون گفتیم شما دعا کردید، این دعا نصیب ما، ثمرش نصیب ما میشه، ما هم هدیه به شما میدیم در عوضش، کار دعا میکنیم. یکی از هدیه های ما دعاست، ولی یک هدیه ما هم اینه که مثلا امروز بریم فلان چیه برات بخریم با هم بخوریم. این خیلی اثر میذاره که میگه چون برای ما دعا کردی مثلا با هم بریم یه دور بزنیم، بستنی هم با هم بخوریم مثلا، یه قهوه هم با هم بخوریم مثلا، نه یه بازی بریم، یه پارک بازی هم با هم بریم. چرا؟ چون ما در لابلای این نوع رفتاری که او انجام داده و بزرگش میکنه، بزرگ منشیش میکنه، قویش میکنه از نظر روحی، تشخیصش رو داره تحریک میکنه، عواطفش رو مستحکم میکنه به نام کی؟ قرآن و پیامبر و اهل بیتش. این تو وجودش ماندگاری میکنه. بعد میاد تو زمینهای دیگه هم همینطور. مثلا عید شده، این عید، عید مبعثه، این عید مثل امروز میلاد مبارک حضرت سید و ساجن علیه السلام هست. تو همچین شرایطی به این نام جشن بگیریم، ما که بنا هست با هم تفریح کنیم با اعضای خانواده، ما که بنا هست خوشحال باشیم،
ارتباطش بدیم
این قصه، هم خدای متعال خوشش میاد، هم بحث تکریمه و هم بحث به جا آوردن شعائر اسلامیه و همین که آموزش دادی، مهمش اینجاست. او یاد میگیره در تولد پیامبر و اهل بیتش علیهم السلام، ما جشن میگیریم و تو این جشن هم به اینها یه توجه خاصی است. خب اگه بناسی فرض کنیم هدایا بدیم، جمع بکنیم هدایا رو هم چه موقعی بهشون بدیم. اگه بناس لباس خاصی بخرید، وسیله درسی خاصی بخرید، یه همچون موقعیتی بهش داده بشه. این موجب میشه این مخصوصا اونه که نوا دارن، پدر بزرگا، مادر بزرگا، بهترین وقت توی این قضایاست. یعنی جشنهای این چینی رو به پا بداریم تو خونه و جالبه اگر بناس هدایای وقتی دیگه همچون موقعی هدایا به صلاح نواها داده بشه. البته هیچ چیزی به تجربه من در دیدم عرض میکنم، هیچ چیزی برای اینا ماندگارتر از این نمیشه که به خودشون میدان بدیم این جشن را خودشون برگزار کنن. مثلا میگیم که فاطمه خانم، شما که دیگه الان 9 سالت شده، شعر این جلسه رو که جلسه مثلا چند روز دیگه، فرض کنیم میگیم چند روز دیگه میلاد حضرت صاحب علیه السلام هستش، نیمه شعبانه، شعرش با شما. آقا مهدی شما 5 سالت شده دیگه ها، شما میتونید مثلا را این پرچم را یه طوری تکون بدید اونجا وایسید وقتی که میخوایم تو خونه یه مراسم برگزار کنیم، یه بسنی کوچولو هم براش میخریم. مثلا دویش نوشته یا صاحب زمان ادرکنی، اینا براش میگیم که چی نوشته شده. بعد میگیم که خب زهرا خانم شما که دیگه بزرگتر شدید، شما بایستی فرض کنید دکلمه هم بکنید. ببینید این نواها هر کدام، نه شما فلانی
نقش آفرینی داشته باشید،
شما هم نقاشیاتونو بیارید، همتون اصلا نقاشیاتونو بیارید اینجا، میخوام به نقاشیاتون هم نگاه بکنیم و جایزاتون بهتون بدیم. واقعا اثرگذاری خاصی توی نقش آفرینی داره از چند جهت. یک، مطالب مذهبی بهش منتقل کردیم غیر مستقیم. دو، شادی و نشاط به نام مذهب به خوردشون دادیم، میفهمه که اسلام اینه. سه، روابط اجتماعی دادیم تمرین کردن. چهار، بحث کنترل عواطف دادیم تمرین کردن. پنج، معلومات داریم بهشون میدیم با این اشعاری که خودش میره دنبالش میاد، حدیثی که خودش دنبالش میاد، یکی اول جلسه قرآن تلاوت میکنه و امثاله. این نوع موارد متعدد اینطوری به روش‌های اینچنینی داریم تا برسه به کتاب قصه‌ای که می‌خریم و نوارهای فرض فرمایید صوتی که براشون می‌خریم و مخصوصا برنامه کودک‌هایی که انیمیشن‌هایی که ساخته شده در اختیارشون بگذاریم، میشه هم به از همه این راه‌ها اقدام کرد.
بسیار عالی استاد، خیلی ممنون و متشکرم. بیننده از افغانستان فرمودن که پسر 2 ساله‌ای دارم که اصلا اشتها نداره و به زور و ترساندن از سوزاندن با آب جوش بهش غذا میدم. آیا این کارم درست هست یا نه؟ خیلی میل داره که خاک بخوره، میل به خاک خوردن داره و هر کاری که دوست نداشته باشه انجام بده و باب میلش نباشه سرش رو به دیوار میکوبه.
خب این روش غلطه. این که میفرمودن خوبه یا نه، واقعش اثرات منفی داره، چون بچه ها اگر میل به چیزی داشته باشن شما بهشون ندی خودشون هر شکل ممکن به دست میارن. اون الان ذائقش به وسیله یه مجموعه از عوامل و میلش به یه مجموعه از موارد تغییر کرده. ببینید چرا میره سراغ خاک؟ ذائقش تغییر کرده. ببینید ذائقه چی نقش عجیبی داره. گاهی ذائقه کسی اینطوریه که فرض فرمایید مواد خاص غذایی رو بهش لذت نمیده، نمیخوره. بعضی ها نه، همونه بیشتر میخورن. پس بنابراین ذائقه شو باید چه کار کرد؟ ببین من علتشو بخوام میگم وقت ندارم، فقط راهکار رو خدمتشون بگم. نکته اول حتما برای
3 دقیقه زمان داریم،
این که انگل ژیاردیا ممکنه داشته باشن به پزشک مراجعه بکنن، ازشون خواهش بکنن برای انواع انگل ها براشون آزمایش بنویسن. چرا انواع انگل ها؟ چون ممکنه ژیاردیا باشه، ممکنه هم از آسکاریس باشه. این دو نوعش یه همچو کاری میکنن برای بچه های زیر 12 سال که معمولاً ژیاردیاست. معمولاً چرا؟ چون نشانه هایی که معمولاً اینا میان میگه تو اون قسمت. این یک. دومین مطلبی که باید انجام بدن اینه که توی سالاد ها یا مجموعی مثل سالاد ها به جای چیزای دیگری مثل آب غوره، مثل نمیدونم چیزایی که میریزن بعضیا، آب لیمو هم سالم، سرکه بریزن به بچهشون بدن. برای خود اعضای خانواده هم مفیده، البته برای اعضای خانواده مفیده. یعنی فرض کنیم یه قاشق آب غوره میریزه، به جای اون یه قاشق سرکه رو بریزن. اینم نکته دوم. نکته سوم این استش که این بچه از اونایی است که ترس از چند جنبه برش حاکمه، حتما باید ترس ازش دور کرد. چطور؟ 1. خود اعضای خانواده برای هیچ کاری اجبارش نکنن، برای هیچ کاری تشر بهش نزنن، برای هیچ کاری نترسونندش، چون این ترس به جد برش حاکمه. پس حتی کلمه هم به صورت صدای بلند بهش نگن، چون ترس تو وجودش هست. پس نترسونندش، نذارن بترسه. یکی ایشون ترس در محیط‌های خاص هم داره، پس بنابراین تو محیط‌های خاص هم مجبورش نکنیم حضور پیدا بکنه، اونجایی که علاقمنده فعلا. اون ترس باید از بین ببریم تا کم کم غذا خوردن ها برگرده، رشد واقعیش پیدا بکنه، از نظر جسمی از روحی هم تو معادل قرار بگیره. البته داخل پرانتز بگم، اگه کف دستش یا زیر بغلش دستاش به اصطلاح عرق کرد نترسن، بر میگرده، چون این حالت در اصل اون ترس است که برای اینطور بچه های اتفاق میفته. یا اگه کف پاش گفت یخه نترسن، نیازی به درمان و چیزای دیگه نداره، این حالت بر میگرده. پس اینم داخل پرانتز خدمتشون هست که از علائمشه. نکته بعدی غیر از ترس این استش که اینا معمولا یه نوع خجالتی دارن، برای رفع خجالتیش بایستی که آرام آرام حمایتش کرد که با افراد ناآشنا بتونه ارتباط برقرار کنه. راهش چیه؟ با بچه‌های متعدد بذارن بازی کنه، این یک. دو، برای گفتن با دیگران یا خواستن چیزی از دیگران حواله به ایشون داده بشه که شما برو. اما ما دورا دور اول کنارش هستیم، یه جوری احساس امنیت بکنه. بله. مثلا فرض کنین 2 متریش وای میسیم، بعد کم کم 5 متریش وای میسیم، بعد کم کم مثلا فاصله مقدار بیشتر میکنیم، بعد میتونیم خودمون تو خونه باشیم، بریم به همسایه بگه برو شما این کارو بکن، میتونیم بفرستیمش مغازه بعدن، الان نه. این مجموعه اینها رو رعایت بکنن، پس خجالتیش از بین باید بره، ترسش باید از بین بره، اون بحث غذا خوردنش با اون شکلی که عرض کردم از بین بره، حالت برمیگرده انشالله.
خیلی عالی استاد، سپاسگزارم ازتون، ممنون و متشکر. استفاده کردیم. 0902457023 بیننده‌ای بودن که برای ما پیام فرستادن، انشالله برای هفته آینده. و 0902937 رقم آخر بیننده بزرگوار دیگری بودن که برای ما پیام ارسال کردن. سپاسگزاریم از نگاه‌های مهربانتون که مثل همیشه به ما هدیه دادی. تا برنامه بعد با همتون خدافظی میکنیم. یا علی مدد، خدا نگهدار. اللهم صل على محمد و آل